علو علو اینجا تهران متکب خواهون خلاص کنجاست جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
28 مرداد ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق.
در قسمت نخست این برنامه شنیدیم که چگونه محمد مصدق در گرماگرم تلاش ایرانیان برای حل مسئله نفت به نخست وزیری رسید و اینکه شرکت نفت انگلیس و ایران چگونه با استناد به قراردادی به جا مانده از اوایل قرن 20 و دوره قاجار انحصار صنعت نفت ایران را در اختیار داشت و ملی شدن صنعت نفت ایران را بر نمی‌تابید. در نخستین برنامه همچنین شنیدیم که مصدق در اولین سال در قدرت در یک زورآزمایی حقوقی بریتانیا را در شورای امنیت و دادگاه لاهه شکست داد و همزمان به دلیل اختلافات وزیر کشورش فضل الله زاهدی از کابینه استعفا کرد و به عنوان سناتور راه مخالفت با مصدق را پی گرفت. بریتانیا بعد از شکست در عرصه بین المللی به سلاح تازه‌ای روی آورد، تحریم ایران. اینکه ایران به هیچ قیمتی نتواند نفت بفروشد و دولت مصدق با سلاح اقتصاد به زانو درآید. در همین زمان مذاکرات دولت ایران با بریتانیایی‌ها برای پرداخت غرامت به این شرکت و یافتن راه حلی برای مسئله آغاز شد. مذاکراتی که ده‌ها کتاب درباره آنها نوشته شده و هنوز میان مخالفان و موافقان مصدق محل مناقشه است. این مذاکرات بی‌پایان گویی هیچگاه برای رسیدن به نتیجه برپا نمی‌شدند. به گفته یرواند آبراهامیان، مورخ و استاد دانشگاه شهری نیویورک، علت بن‌بست دنباله‌دار مذاکرات نفت در دوره زمامداری مصدق ساده است.
ساده است. ملی کردن نفت یک بازی برد و باخت است. شما یا نفت را ملی می کنید و کنترل تولید نفت را به دست می گیرید یا اینکه این کار را نمی کنید. بریتانیایی ها از همان اول این موضوع را فهمیدند و اینکه مصدق مصمم است که نفت را ملی کند و آنها نمی توانند با او کنار بیایند. برای همین بریتانیایی ها از همان اول می‌خواستند او را چه از طریق سیاسی یا از راه کودتا کنار بزنند. موضع آمریکا این بود که آنها به شکلی سر مصدق کلاه بگذارند تا قید ملی کردن نفت را بزنند. فرمول آنها این بود که به شکل اصولی ملی کردن نفت و حق ایران را به صورت تئوری به رسمیت می‌شناسیم، اما در دنیای واقعی ما تولید نفت را کنترل می‌کنیم و این برای مصدق قابل قبول نبود، چون برای او ملی کردن نفت به معنای کنترل تولید نفت بود. برای همین مذاکرات به جایی نرسید.
مصدق همزمان با روحیه‌ای منحصر به فرد و در میانه مبارزه‌ای فرساینده، هرازگاهی با دشمنی تازه در میان رجال سیاسی ایران روبرو می‌شد. دشمنانی که عموماً در ابتدا هوادارش بودند، متحدش بودند و برای پیروزیش تلاش می‌کردند، اما هر کدام به دلیلی و در مقطعی از او می‌رنجیدند، راهش را نمی‌پسندیدند، غرورشان زیر پا گذاشته می‌شد و به دلایل گوناگون از او می‌بریدند و برای سرنگونی‌اش ثانیه شماری می‌کردند. یکی از نخستین یارانی که از قطار جبهه مصدق پیاده شد، وزیر کشورش بود. یک نظامی مقتدر با سابقه طولانی خدمت در نیروهای قزاق و بعد ارتش ایران، همراه با نشانهای بیشمار بر سینه‌اش که جملگی در نبرد به دست آمده بودند، نه پشت میز. کسی که پیش از شهریور 20 برای تمامیت ارضی ایران در نبردهای سرنوشت ساز در آذربایجان و گیلان تحسین فرماندهانش را برانگیخته بود و در سالهای پایانی دهه 20 و در زمان حضور در کابینه محمد مصدق یک نظامی قد بلند و خوش قیافه بود که در میان نظامیان دیگر احترام بسیاری داشت. فضل الله زاهدی. از مجید تفرشی مورخ ساکن لندن بشنویم که زاهدی که بود.
فضل خان زاهدی در زمان قاجاری یک افسر جوانی بود که لقب بصیر دیوان داشت و بعد از خوب دبستان نظام و مدرسه نظام پشتر میذاره وارد ارتش میشه. در این فاصله خیلی کوتاهی، یعنی تو فاصله 5 سال، این آدم از سلطان سومی به در تا سال 99 به سرتیپی میرسه، یعنی در 3 تا جنگ مختلف لقب سرتیپی میگیره. بعد در فاصله کودتا تا سلطنت رضا شاه هم تو 2 تا حادثه مهم شرکت میکنه که خیلی شهرت پیدا میکنه و به اصطلاح هرج و قربی در ساختار ارتش ایران میرسه. اولا در ماجرای سرکوب نهضت جنگل خیلی نقش مهمی داشت و تقریبا موثرترین نظامی ایران بود، کسیه که به اصطلاح نیروهای احسان الله خان و خالق قربان شکست میده و به اصطلاح تقریبا ضربه مهمترین ضربه به جنبش جنگل از جهت نظامی نیروهای بصیر دیوان زاهدی میزنه. همینطور در ماجرای تسلیم شدن چخزعل نقش مهمی داشت در خوزستان و همینطور در جریان سرکوب نیروهای اسماعیل آقای سمکو یا سمیتکو در آذربایجان غربی خیلی نقش مهمی داشت و در واقع این 3 تا مسئله باعث میشه که میاد در تهران و نشان ذوالفقار میگیره. ولی تا اواخر دوره رضا شاه نمیتونست ادامه بده کنه، تا یه حدی ستاره اقبالش افول میکنه و رضا شاه پستای خیلی پایینی بهش میده و عملا دیگه اجازه نمیده که در قسمت رزمی باشه، شاید به خاطر نگرانی که از این آدم داشته، از جنمش داشته، یا از اینکه بالقوه میتونه خطرناک باشه.
این وزیر کشور پرسابقه که خود را در زمره رجال سیاسی درجه 1 مملکت میدید، به سادگی زیر سایه چهره‌های دیگر نمی‌رفت. ماه عسل او و دولت مصدق نیز به سرعت به پایان رسید. در تیر ماه سال 1330، آورل هریمن، دیپلمات کارکشته آمریکایی از سوی هری ترومن، رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده آمریکا، مأمور شد تا به تهران سفر کند و در مذاکرات میان دولت ایران و شرکت نفت میانجیگری کند. توده‌ای‌ها از حضور یک مقام آمریکایی در تهران راضی نبودند و برنامه‌ریزی برای برپایه یک تظاهرات اعتراضی را آغاز کردند. اردشیر زاهدی، فرزند فضل الله زاهدی، میگوید به پدرش اطلاع دادند که توده‌ای‌ها نقشه کشیدند که با ورود هریمن به تهران به سفارت آمریکا حمله کنند و او را به قتل برسانند. سرانجام هریمن در روز 23 تیر ماه وارد تهران شد و به جای سفارت آمریکا به کاخ صاحب قرانیه منتقل شد. از آن سو در برابر مجلس حزب توده تظاهراتی برپا کرد که به خشونت کشیده شد و معترضین کلانتری مجلس را اشغال کردند. باقی ماجرای این روز را از زبان اردشیر زاهدی بشنویم.
پدر من به عنوان وزیر کشور دستور میده به تیمسار سرلشکر بقایی که رئیس شهربانی بوده که بزنید. در این جریان دستور میده پدرم که فوراً باید دولت استقامت بکنه چون مجلس داره سقوط میکنه. عده‌ای کشته میشن، نمیدونم چه تعداد، ولی تمام مدارک هست، چه مال دولتش هست، چه مال توده. وقتی که این جریان میشه، آقای مصدق سلطنه در هیئت دولت گریه میکنه. قبلش که اینا هم چی شدند و خب معروف بود به آدم ارشد دو صورت. و در اینجا بحث میشه بین وزیر کشور که زاهدی بوده و نخست وزیر. در این مذاکرات پدرم هم روز تصمیم میگیره که استعفا کنه.
اختلاف نظر سر این بوده که چرا با تظاهر کننده ها برخورد؟
چرا بیگه نمیگه به بابا، میگه باید رئیس شهربانی همین الان معزول بشه. پدر من میگه که رئیس شهربانی مربوط به منه، وابسته به وزارت کشوره، من هستم مسئول و او هم هیچ تقصیری نداره، دستورها شخص من بود. آقای حائری داده، آقای مکی، 4 نفر 5 نفر بودن، میان که بین اینها شدی میگه ندیگه. در این جریان موقعی است که ایشون استعفا داد و چون استعفا داده بود مون به سلام.
از اینجا سناتور زاهدی شد سیاستمدار منتقد نخست وزیر و راهش از راه نهضت ملی جدا شد. بدین ترتیب مصدق در نخستین سال زمامداری هرچند که گام‌های کلیدی برای ملی شدن نفت برداشت، اما مخالفانش را نیز عملاً با راندن شخصیتی چون زاهدی تقویت کرد. زاهدی متهم بود که برای تصدی پست نخست وزیری تلاش می‌کند. زاهدی در ادامه دوران قدرت مصدق بارها تحت تعقیب قرار گرفت، پنهان شد و حتی مدتی در مجلس شورای ملی متحسن شد و در آنجا برای فرار از بازداشت با حمایت آیت الله کاشانی رئیس مجلس پناه گرفت و سرانجام در ماه‌های منتهی به مرداد 32 زاهدی برای پایین کشیدن مصدق از قدرت لحظه شماری می‌کرد. در دومین سال نخست وزیری محمد مصدق، واقعی در نخستین ماه تابستان، مناسبات او را با گروهی از سرشناس‌ترین هوادارانش دگرگون کرد و مسیری جدید بر سر راه نهضت ملی شدن نفت قرار داد. مصدق در تیر ماه تصمیم گرفت که فرماندهی کل قوا را به عهده بگیرد، مسئولیتی که تا آن روز بر عهده شاه بود. چرا مصدق این تصمیم را گرفت؟ پاسخ را از عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب شاه بشنویم.
در واقع این باور دکتر مصدق که اولا به عنوان نخست وزیر باید ارتش تحت فرمان او باشه و نه فرمان شاه، و دو اینکه گمانش این بود که ارتش یکی از مراکز مهم حمایت شاه و به گمانش مخالفت با دکتر مصدق بدل شده و به همین خاطر احساس کرد که باید این فرمانداری کل رو از شاه بگیره. و وقتی که در 25 تیر میره و با شاه صحبت میکنه و میگه که من باید وزارت جنگ رو خودم عهده‌دار بشم، شاه میگه که فرمانده کل قوا در طبق قانون از وظایف منه و اگر اینو به شما واگذار کنم خب بهتره به قول خودش چمدونم ببندم و برم. مصدقم تاکید میکنه که اگر نگیره استعفا میده. شاه میگه بذارید فکر کنم. قرار میشه که اگر تا ساعت 8 شاه به مصدق زنگ نزد، مصدق استعفاش رو بنویسه و تحویل بده و همین کار رو هم کرد.
در پی استعفا، شاه این بار احمد قوام، سیاستمدار کهنه‌کار که تا آن زمان سابقه 4 بار نخست وزیری را، 2 بار در دوره قاجار و 2 بار در دوره پهلوی در کارنامه داشت، به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. او با رأی شکننده در مجلس نخست وزیر شد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، از واکنش نمایندگان جبهه ملی به نخست وزیری قوام و بیانیه معروف او بعد از نخست وزیری میگوید:
روز 27 تیر 31 نفر نمایندگان جبهه ملی ایران در نشستی بیانیه علیه رأی اعتماد مجلس دادند و یادآوری کردند که بدون مصدق ادامه و پیروزی نهضت ملی ممکن نیست و اینکه با تمام نیرو از مصدق پشتیبانی خواهند کرد. سخنان آغازین قوام هم که خیلی تند و تهدیدآمیز بود به این هیجان و نارضایتی شدیداً دامن زد. قوام سلطنه که در اون زمان بسیار فرتوت و بیمار بود، تیر هم بود، در بیانیه خودش اعلام کرد که وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنند، و اینکه ادامه داد که او دادگاه‌های انقلابی تشکیل خواهد داد و روزی صدها نفر را به کیفر خواهند رساند، و در انتهای بیانیه‌اش نوشته بود کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
جدال لفظی قوام و جبهه ملی در نهایت به بیانیه جبهه ملی ختم شد که در آن روز 30 تیر ماه تعطیل عمومی اعلام شده بود و جبهه ملی از هوادارانش خواسته بود به خیابان بیایند و اعتراض خود را نشان دهند. هوشنگ نهاوندی از وزرای دوره پهلوی و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران تظاهرات روز 30 تیر را شورشی می‌خواند که نتیجه ائتلافی غریب و دور از ذهن از جمع ازداد علیه قوام بوده.
وقتی که قوام السلطنه رو مجلسیان علارغم میل شاه که مخالف بود خیلی نفرت داشت از قوام السلطنه شاه سر کار آوردن با اکثریت ضعیفی، شورشی پیدا شد، البته از یک طرف توده یا از یک طرف آیت الله کاشانی و از یک طرف جبهه ملی نیست و با حمایت شاه وزیر، به این خاطر که چند ساعت بعد از شروع نابسامانی های 29 و 30 تیر شاه به ارتش و اینو در خاطرات خودش هم پذیرفته دستور داد که به ارتش و به پلیس که دخالت نکنند.
اما به رغم این گفته های هوشنگ نهاوندی، در نهایت روز 30 تیر سال 31 به روزی خونین بدل شد. روزی که جبهه ملی بیش از هر زمان دیگری در تاریخ فعالیت و حیات سیاسی خود هوادارانش را غرق خون بر کف خیابان ها دید. روایت این گروه از ماجرای 30 تیر را از زبان کوروش زعیم بشنویم که خود در زمان وقوع حوادث سال 31 دانش آموز هوادار مصدق بوده.
از بامداد روز 30 تیر که جبهه ملی اون روز تعطیل اعلام کرده بود، اعتصاب عمومی مردم آغاز شد و انبوهی از مردم از سراسر شهر به سوی بهارستان راه افتادند. زد و خورد هنگامی آغاز شد که ماموران می‌خواستن از ورود مردم به بهارستان جلوگیری کنند. اعضای حزب توده هم با لباس متحدالشکل، پیراهن سفید، اصلا فراموش نمی‌کنم، پیراهن سفید، شلوار خاکستری، تانک‌ها به سوی بهارستان به حرکت در اومدن. پلیس اسب سوار با شمشیرهای کشیده، سربازان پیاده با سرنیزه به مردم حمله یا اونا رو تهدید میکردن. به زودی صدای تیراندازی مسلسل شنیده شد. نمایندگان جبهه ملی از پشت نرده‌های جلو مجلس صحنه رو تماشا میکردن و گریه میکردن. مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون میبستن. جبهه ملی به رئیس مجلس اعتراض کرد که به شاخ بگی این خونریزی رو تمام بکنه. او هم این کار کرد. ساعت 2 بعد از ظهر چاخان بر از جبهه ملی یعنی شایگان، معظمی، رضوی و مشار که برای دیدن شاه به کاخ سعدآباد رفته بودن قتلش. اونا گزارش دادن که به شاه هشدار دادن که کشور در آستانه این انقلابه و باید او قوام سلطنه رو برکنار بکنه. شاه بهشون گفته بود که برگردن و منتظر خبر او باشن. ساعت 5:30 بعد از ظهر بود که تلفن مجلس زنگ میزنه و حسین علا وزیر دربار خبر میده که قوام کنارگیری کرده. به شاه دستور داده نیروهای انتظامی به پادگانی خودشون برگردن و حسین مکی از نردهای مجلس بالا رفت و با هیجان خبر رو به جمعیت در میدان بارستان که منتظر بودن اعلام کرد.
چه حمایت همه جانبه چهرهای سرشناس سیاسی چون کاشانی و مکی از مصدق و چه خونهای ریخته شده در روز سی تیر بر مصدق و فعالیتش بی تأثیر نبودند. حتی خود او نیز از فردای سی تیر با رویکردی تازه به دفتر کارش بازگشت. از اینجا به بعد که از آن به عنوان دور دوم نخست وزیری مصدق یاد می شود، مصدق سیاستمداری بود که در نگاه هواداران سرسخت جبهه ملی در راه مبارزه برای دفاع از حقوق ملت ایران یک بار شاه و مخالفانش را به زانو درآورده، فرماندهی کل قوا را به خاطر تظاهرات مردمی به دست گرفته و بار دیگر نخست وزیر شده است. از نظر عباس میلانی رئیس برنامه مطالعات ایرانشناسی دانشگاه استنفورد، سی تیر بر مصدق تأثیر مخربی گذاشت.
برای اینکه عملاً به این باور رسوند دکتر مصدق رو که شاه دیگه هرگز جرأت حرکت علیهش رو نخواهد داشت، به این باور رسوند که هیچ نیروی دیگه توان تقابل باش رو نخواهد داشت. از یه طرف خودش به نظر من این گمان نادرست رو پیدا کرد، کمان که در 20 مرداد هم وقتی که اطرافیانش میگن اگه مجلس منحل کنین شاه برکنارت میکنه، میگه جرأت نمیکنه شاه. این نتیجه سی تیر بود. فکر میکرد که اون ائتلاف کماکان پشتشه و به همین خاطر میتازوند، در حالی که بعد از سی تیر هر روز میبینیم که در اون ائتلاف شکافی پیدا شد.
یکی از مهمترین اختلافاتی که میلانی به آن اشاره می‌کند، جدا شدن گام به گام آهسته آیت الله کاشانی از محمد مصدق و مبارزه سیاسی او برای ملی کردن نفت است. کاشانی روحانی عالی رتبه‌ای که ریاست مجلس را به عهده داشت، اما حضور در صحن مجلس را کسر شأن خود می‌دانست، در پیروزی سی تیر نقشی تعیین کننده داشت، چرا که از هوادارانش خواسته بود به خیابان‌ها بریزند. به گفته ابراهامیان، حتی آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها هم فهمیده بودند که جدا کردن کاشانی از مصدق در مسیر شکست مصدق مسئله حیاتی است و در دامن زدن به اختلافات این دو آتش بیار مریکه بودند.
By 1952 he was already actually withdrawing support from Mossadegh.
در سال 1952 1331 خورشیدی او آرام آرام از حمایت مصدق دست کشید و روشن است که بریتانیا و آمریکا همین را از او می‌خواستند. اسنادی هست که نشان می‌دهد آنها به این نتیجه رسیدند که اگر بین کاشانی و مصدق را به هم بزنند، انجام یک کودتا آسان‌تر خواهد بود. دلیل جدا شدن این دو از هم بیشتر مسائل سیاست داخلی بود. هر بار که انتخابات بود و جبهه ملی می‌خواست نامزدی برای مجلس معرفی کند، بین کاشانی و حزب ایران بر سر اینکه کی نامزد را معرفی کند و کی معاون رئیس مجلس شود دعوا می‌شد. بنابراین بیشتر اختلاف بر سر موقعیت‌ها و نماینده‌های عضو هیئت رئیس مجلس بود و مصدق هم بیشتر از حزب ایران حمایت می‌کرد، چون او به شکل ایدئولوژیک به حزب ایران نزدیکتر بود تا به آدم‌های کاشانی. کاشانی هم استدلال‌های علیه مصدق مطرح می‌کرد تا او را تضعیف کند، مانند اینکه مصدق به کمونیستان نزدیک شده، در فکر دادن حق رأی به زن‌هاست و سکولارها را به وزارت آموزش و پرورش آورده. این حرف‌ها بر روی آدم‌های مذهبی تأثیر می‌گذاشت.
در پایان سال 31 در زمانی که هر روز توصیه نامه های کاشانی توسط مدیران مصدق نادیده گرفته می شدند و تلاش های او برای انتصاب نزدیکانش به پست های کلیدی یکی پس از دیگری شکست می خورد، حادثه دیگر باز ایران را لرزاند و خطکشی های سیاسی تازه‌ای در عرصه سیاست داخلی ایران ترسیم شدند. ماجرای روز 9 اسفند سال 31 و جنجال بر سر سفر شاه و همسر جوانش به خارج از کشور. این بار برخلاف آنچه در سیتی رخ داد، روایت طرفداران شاه با روایت طرفداران مصدق تفاوت‌های جدی دارد. هر دو روایت را از عباس میلانی بشنویم.
روایت که در اسناد بیشتر میشه برش تکیه کرد این هست که دکتر مصدق به این نتیجه میرسه که دربار به مرکز فعالیت علیه دولتش بدل شده و فشار میاره. اول خب اشرف رو از ایران بیرون میکنه، ملکه مادر رو بیرون میکنه، فردوس رو از ایران بیرون میکنه. پیغامی میفرسته دکتر مصدق به علا که شاه یک نمایندهی بفرسته، نماینده معتمدی بفرسته، من یه حرفایی دارم باید بزنم و یک جلسه تشکیل میشه از طرف نماینده شاه و نمایندگان دکتر مصدق و اونجا دکتر مصدق اتمام حجت میکنه که اگر فعالیت های دربار تموم نشه من استعفا میدم. فکر میکرد دوباره شاه جا خواهد زد به خاطر تهدید به استعفا. خب در این مورد محاسبش درست حساب در اومد، یعنی شاه خیلی نگران شد، پیغام داد که من حاضرم برم اگر شما فکر میکنید که خود من باید برم از ایران، من میرم، وقتی که خواستید برمیگردم. 9 اسفند قرار بود که دکتر مصدق بره، مقداری پول برای شاه تهیه کرده بودن از روز قبل، اسباب برخی از اسباب شاه رو با ماشین فرستاده بودن، قرار بود شاه بره به عراق و از اونجا بره به خارج. شاه هم خیلی راغب بود، تمام شواهد نشون میده که خیلی راغب بود بره، ولی وقتی که علا خبردار میشه با سفارت آمریکا تماس میگیره و سفارت آمریکا وارد فعالیت میشه، علا با کاشانی تماس میگیره و کاشانی نگران میشه. در صبح اون روز کاشانی جلسه اضطراری تشکیل میده برای اینکه قطعنامه‌ای در واقع از طرف نمایندگان مجلس صادر بشه که بگن شاه نباید از ایران خارج بشه. به علاوه خود کاشانی، طرفداران شاه، طرفداران زاهدی، علا، سفارت آمریکا، طرفداران انگلیس سعی میکنند اون روز یک جمعیتی رو در مقابل کاخ گرد بیاورند و نگذارن که شاه بره. تا 12 اون روز، این تا وقتی که دکتر مصدق عملا میاد، شاه تمام سعیشو میکنه که بره. حتی به علا میگه که ساعت حرکت من رو جلو بندازید، من وقتی که میشنوه کاشانی مجلس تشکیل داده میخواست قبل از تشکیل جلسه مجلس بره، ولی خب نمیشه، کارا عقب میفته و دکتر مصدق میاد. و وقتی که دکتر مصدق میاد تظاهرات نسبتا وسیع در جلوی دربار علیه دکتر مصدق و به نفع شاه آغاز میشه. دکتر مصدق خیلی ناراحت میشه، به یک روایتی حتی از حال میره و از در پشت میفرستنش منزل و خیلی عصبانی میشه، فکر میکنه که توطئه بوده. روایت طرفداران مصدق اینه که مصدق هرگز چندان مایل به رفتن شاه نبود و این توطئه بود برای اینکه مصدق رو بیابرو بکنن. حتی مصدق ادعا میکنه که میخواستم منو بکشن و در واقع عملا دیگه بعد از اون هرگز در هیچ مراسمی با شاه شرکت نمیکرد، برخلاف عرف 70 ساله حتی در مراسم سلام و اینها شرکت نمیکرد. شاه هم اعلامیه صادر میکنه دربار که به لحاظ حمایت شما من نرفتم.
در نهایت حادثه 9 اسفند آخرین رویارویی موافقان و مخالفان مصدق در یک بحران سیاسی در سال 1331 است. دو گروه در آستانه نوروز سال 32 در حالی برای سال سرنوشت آماده می شدند که بعد از 9 اسفند ماه مرزبندی ها شفافیت بیشتری یافتند و فضای دو قطبی جامعه رویارویی نهایی را اجتناب ناپذیر جلوه می داد. ایران چنین به تحویل سال 32 رسید. کوروش زعیم از جبهه ملی.
کشور فلج شده بود. نمایندگان مجلس به دو جناح موافق و مخالف مصدق تقسیم شده بودند و دیگر در مجلس جلسه نمی کردند. جلسه مخالفان مصدق در خانه کاشانی بود و جلسه موافقان مصدق در خانه مصدق تشکیل می شد. مصدق هم در 29 اسفند 1331 پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلستان رو برای رفع بحران نفت رد کرد. این همون پیشنهاد 50-50 و به این ترتیب سال پرماجرای 1331 بدون هیچ پیشرفتی در وضع سیاسی کشور پایان رسید.
همزمان با تحولات سیاسی داخل ایران در عرصه بین المللی نیز آرایش نیروهای سیاسی قدرت‌های بین المللی دستخوش تغییراتی سرنوشت ساز بودند که از نگاه برخی چون مجید تفرشی از دید رئیس دولت در ایران دور ماندند.
از اواخر سال 31 سه تا حادثه رخ داد که اون سه حادثه عملاً باعث شد که غرب هم دیگه سر سازش با ایران نداشته باشه. یعنی از یه طرف حکومت حزب کارگر به رهبری کلمنت اتلی در بریتانیا سقوط کرد و چرچیل دوباره سر کار اومد، که چرچیل از یک طرف خودش به شدت مخالف مصالحه با ایران بود، از یک طرف هم چون مریض بود در واقع دستگاهش و تندروان دفترش و طرفدار و مشاورش اداره میکردن که خودش خیلی اوقات اصلا سر حال نبود اصلا که بخواد دولت اداره کنه، و تندروان افتادن جلو که به هیچ وجه مصالحه با ایران نکنن و نه تنها در داخل بریتانیا این نظر جا انداختن، بلکه به دولت تازه تأسیس که همزمان تقریبا در امریکا دولت دوایت آیزنهاور که به جای ترومن سر کار اومدن این نظر الغا کردن، و در واقع ترومن هم که میخواست سازش با ایران و میانجیگری داشت در کنار رفت و دولت آیزنهاور سر کار اومد که اونم سر سازش نداشت با ایران. همزمان با این یک حادثه سومی هم رخ داد و اون که استالین میمیره در شوروی و حکومت شوروی دچار یک جنگ قدرت بین مالنکوف و وروشیلوف و دیگران میشه. این جنگ قدرت باعث میشه که اولا خود شوروی از اون حالت حضور و نظارت لحظه به لحظه در مسائل بین‌المللی غافل میشه، حزب توده تا حد زیادی سرگردان میشه و در داخل ایران حرکاتی انجام میده که در واقع در اون جهت سیستماتیک و منظم سابق خودش نبود. این سه تا حادثه رو مصدق متوجه نمیشه و دست کم میگیره و در واقع در 6 ماه آخرش کمک میکنه به تسریع روند سقوطش و بنبست مذاکرات نفتی، و در واقع با سوء محاسبه‌ای که داشت باعث میشه که به مذاکرات به طور جدی و برای حل صالحانه و منصفانه ماجرا به جایی نرسه و هر دو طرف در واقع به نظر من ضرر بکنه.
مارک گازیروفسکی استاد دانشگاه تولین نیز معتقد است که دست کم در آمریکا جابجایی قدرت از ترومن دموکرات به آیزنهاور جمهوری خواه تأثیر مهمی بر سرنوشت دولت محمد مصدق در ایران داشته است. به این شکل:
بریتانیایی ها در نوامبر 1952 آبان 1331 با دولت ترومن تماس گرفته بودند و انجام کودتا را پیشنهاد کرده بودند، اما دولت ترومن این طرح را رد کرده بود. اما دو هفته بعد از اینکه آیزنهاور آمد، کارها گام به گام برای انجام کودتا آغاز شد و در مهمترین گام در مارس 1953 فروردین 1332 آیزنهاور شخصاً با انجام کودتا موافقت کرد. بدین ترتیب کلیدی ترین تحول این بود که جمهوری خواهان جای دموکرات ها را در دولت آمریکا گرفتند.
در قسمت بعدی برنامه ویژه 28 مرداد از یک جاسوس سابق CIA که میگوید علیه مصدق فعالیت کرده خواهیم شنید که چرا پای آمریکا به این ماجرا باز شد. از سال سرنوشت خواهیم گفت، یعنی سال 1332.
از اون پس کاشانی شمشیر خودش رو عروض برد.
ماجرای رو بوده شدن و قتل سرتیپ افشارتوس رئیس شهربانی مصدق.
بقایی و یارانش به اتهام کودتا و بلوا و به توطئه علیه دولت متهم میشن.
تصمیم مصدق برای انحلال مجلس شورای ملی.
با وضعی که در مجلس وجود دارد دولت دیگر قادر به کار نیست.
و سرانجام نقشه نخستین CIA برای سرنگون کردن نخست وزیر.
The initial plan was drawn up in May of 1953.